هفت شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. غروب 23 مرداد 1400 شمسی برابر با 14 ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون از تو پروانه و سلام به مخاطبان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه 466 نفر اعلام شد. بنابراین آمار بیش از 7200 نفر هم اکنون با وضعیت بحرانی این بیماری در بیمارستان‌های کشور بستری هستند. آمار رسمی وزارت بهداشت که البته مورد تایید کارشناسان داخلی و خارجی نیست، میگوید مجموع جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا تا کنون بیش از 97200 نفر است. این در حالی است که روزنامه اعتماد روز شنبه در گزارشی با توجه به داده‌های رسمی سازمان ثبت احوال کشور که پس از تأخیر 9 ماه منتشر شد، شمار واقعی جانباختگان بیماری کرونا را حدود 194000 نفر تا نیمه مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. در همین امتداد روز جمعه 22 مرداد با ثبت مرگ 390 نفر در تهران رکورد مرگ در پایتخت شکسته شد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که از این تعداد 216 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بنابراین گزارش، ثبت 390 مرگ در یک روز در تهران در 51 سال گذشته امری بی سابقه بوده است. بنابر آمار اعلام شده در فاصله یک ماهه 22 تیر تا 22 مرداد تعداد صدور جواز فوت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از 90 مورد در روز به 216 مورد رسیده است. فهرست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای کسب رأی اعتماد مجلس از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. رئیس مجلس پس از دریافت رسمی لیست پیشنهادی گفت قرار نیست هر چیزی که رئیس جمهور ارائه می‌کند مجلس به آن رأی اعتماد بدهد. اگر این گونه بود لازم نبود که رئیس جمهور در مجلس حاضر شود. محمد باقر قالیباف با تاکید بر اینکه قانون رأی اعتماد را به مجلس سپرده و حرف آخر را باید مجلس بزند، در این حال خواستار انصاف به خرج دادن نمایندگان در بررسی افراد پیشنهادی شد. بنابر زمانبندی اعلام شده از شنبه هفته آینده جلسات علنی مجلس با دستور کار بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت 13 آغاز خواهد شد و تا روز سه شنبه یا حد اکثر چهارشنبه برنامه رأی اعتماد به پایان خواهد رسید. رئیس جمهوری افغانستان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد از دستاوردهای 20 ساله کشور دست نخواهد کشید. محمد اشرف غنی در این حال گفت به رایزنی‌ها با رهبران محلی و دیگر کشورها برای جلوگیری از خرابی بیشتر در نتیجه حمله طالبان ادامه می‌دهد.
تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش می‌کنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بی‌گناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود.
به گزارش اسوسییتد پرس، شورشیان طالبان بیشترین مناطق شمالی، غربی و جنوبی افغانستان را به تصرف خود درآورده و در حال حاضر در 11 کیلومتری جنوب کابل، پایتخت این کشور، با نیروهای دولتی درگیر نبرد هستند. بنابر اعلام آژانس مدیریت بلایا و موارد اضطراری در ترکیه، سیل و رانش زمین در شمال این کشور دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است. بیش از 2500 نفر از ساکنان مناطق سیل زده تا کنون تخلیه شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نواحی آسیب دیده از سیل را مناطق فاجعه زده اعلام کرد. دانشمندان و متخصصان تغییرات آب و هوایی میگویند با گرمتر شدن کره زمین بر اثر مصرف سوخت‌های فسیلی، حوادثی از این دست بیش از پیش در جهان روی خواهد داد. اسوسییتد پرس گزارش داده است تغییر مسیر رودخانه‌ها و ساخت و ساز بی‌رویه در کنار آنها از دلایل خسارات سیل در شمال ترکیه است. ممنونم و ادامه مجله خبری رو به همکارم می‌سپارم.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مرگ 466 بیمار کرونایی دیگر در کشور طبق آمار رسمی.
اگر حرفای آقای قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی رو که میگه آمار واقعی تلفات 3-4 برابر آمار رسمی است، اون رو ملاک بگیریم، ما الان داریم روزی حدود 2000 نفر کشته میدیم.
ولایات افغانستان یکی یکی به دست طالبان افتاد، چه آینده‌ای در انتظار این کشور است؟
متاسفانه در جایی که طالبان حاکمیت دارن متاسفانه بدتر از دوران گذشته است.
و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شبکه‌ای از واسطه‌های فروش نفت ایران را تحریم کرد. به این موضوع می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. وضعیت ویروس کرونا در کشور از حد قرمز هم گذشته، تا حدی که مسئولان بیمارستان‌های کشور علناً از غیر واقعی بودن آمار رسمی مرگ و میری که از سوی وزارت بهداشت به طور روزانه اعلام می‌شود می‌گویند. همه مقامات از رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس جمهوری و رئیس مجلس و نمایندگان و حتی فرماندهان سپاه یک صدا از اولویت مهار کرونا می‌گویند، حرفایی که در حد حرف مانده و به هیچ سیاست و مدیریت عملی نمی‌رسند. همراه هستیم با همکارم مهرداد قاسم‌فر که نگاهی داشته به همه‌گیری ویروس کرونا در این روزهای ایران. مهرداد، از وضعیت عمومی در حال حاضر در استان‌های کشور برامون بگو.
سلام کنم به تو و همراهان این مجله. وضعیت عمومی کشور واقعا در یک موقعیتی است که فقط بیشتر با کلمه فوق بحرانی ازش یاد کرد. آنچه که مثلا مدیر بخش مراقبت‌های ویژه کرونایی بیمارستان امام رضای مشهد میگه مشهد الان در یک موقعیت کاملا وحشتناک قرار گرفته. در سایر استان‌ها هم دقیقا همین وضعیت برقرار است. در اهواز معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی میگه که شرایط خوزستان عمق فاجعه رو نمیشه فقط در شرایط فعلی به چشید، باید زبان آمار رو به کار گرفت تا ببینیم که چه وضعی شده. همه چیز بیش از پنج برابر شده، از بیماران تا بستری ها تا جان باختگان روزانه. در گیلان آمار رسمی به شدت بالا رفته و گفته میشه که کمبود تخت بیمارستان ها در استان مختلف ایران با تراکم بی سابقه ای پروانه روی هست. معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت صحبت از طغیان کرونا در این استان میکنه. نماینده مجلس در مردم نوشهر و چالوس، عضو کمیسیون بهداشت مجلس که اخیراً از همین امروز از نوشهر و چالوس برگشته، به خبرگزاری های کشور گفته که من در حوزه انتخابی هم که بودم اونجا، من گفتن کار دیگه از نداشتن دارو گذشته، کار به کمبود اکسیژن بیماران رسیده. یعنی بیماران دارن به قول ایشون از نبودن اکسیژن جان میدن دیگه. در اردبیل وضعیتی که گفته میشه، میگن وضعیت فوق بحرانی است. این مسئولین اردبیل، استان اردبیل میگن، استاندار اردبیل همینو میگه. در رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم همین توصیف رو درباره قم میکنه. کلان شهرهای مثل شیراز و اصفهان همین وضعیت مشابه رو دارن، نه تخت دارن نه اکسیژن دارن. شرایط به شدت اشباع شده. شاید در همین شرایط بود که سرانجام ستاد کرونا ایران، ستاد ملی کرونا، روز شنبه اعلام کرد که از روز دوشنبه 25 تا شنبه 30 مرداد تعطیلی سراسری برقرار خواهد بود به مدت 5 روز. منع تردد سراسری و بین استانی به جز استثنای آمبولانس ها و کامیون حمل غذا در تمامی استانهای کشور برقرار خواهد شد. البته این بسیار دیر هنگام است و کم مدت هست، ولی الان امید بستن که شاید بتونه این وضعیت رو کمی کنترل بکنه. من اجازه بده یک نکته دیگری رو هم بگم که الان نهادهای صنفی مختلف مدام دارن بیانیه میدن و تقاضای کمک میکنن جدا از خارج از کشور، که بسیاری از چندین هزار ایرانی و در با هشتگ کمک به ایران و به زبانهای انگلیسی به زبانهای فارسی درخواست کمک به مردم ایران کردن. در داخل کشور هم همینطور هست، شماره از انجمنهای سینمایی کشور بیانیه دادن، انجمن سنفی کارگردانان سینمایی مستند یکی از این ناداست که بیانیه داد و گفت بی تدبیری مسئولان ارشد و دوری وزارت بهداشت در مواجهه با شیوع کرونا باعث کشته شدن بسیاری از مردم شده. این بیانیه مفصل هست. از طرفی انجمن صنفی کارگردانان سینمای کانون کارگردانان سینما ایران هم همزمان یک بیانیه منتشر کرده و گفته که وزیر بهداشت در این یک سال و نیم دشوار طاقت فرسا برای مردم بی‌دفاع ایران مدام ناکارآمدی خودش و مدیرانش رو پشت به گفته این بیانیه گزافه‌گویی‌های بی‌پایه و اساس و وعده تولید و توزیع سریع چند واکسن داخلی و ادعای مدیریت جهانی پنهان کرده. این بیانیه‌ها همچنان و به شدت ادامه داره.
مرتاد، ماجرایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، ویدیوی وجود داره در مورد محموله واکسن کرونا که از ایران به ونزوئلا فرستاده شده. ماجرا از چه قراره؟
این محموله از اونجای آغاز شد که در واقع یک ویدیوی منتشر شد در فضای مجازی که نشون میداد چندین ده هزار واکسن کرونا چینی داره از تهران به سمت ونزوئلا وارد فرودگاه تهران ترانزیت میشه و این رو در واقع بسیار از مردم گفتن که اعتراض کردن که این کالاها در واقع از چیزی که باید دست مردم ایران برسه مون تا جمهوری اسلامی داره اینها رو برای ونزوئلا میفرسته. هلال احمر اینو تکذیب کرد، میگه نه خیر، تهران فقط محل ترانزیت این کالا از چین به ونزوئلا بوده. اما پرسشایی که مردم در فضای مجازی میکنن این است که از کی تا به حال ایران شده محل ترانزیت کالاها به سمت ونزوئلا و آیا خود چین امکانات پروازی به ونزوئلا رو مگه نداره که بخواد مستقیم بفرسته که اینا رو از طریق تهران بفرسته. برای این هم یکی از مسائل بسیار نامناسبی هست که در فضای کرونا زده کشور مطرح است.
ممنونم از تو مهداد. مهداد قاسمفر با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده‌ای که با رادیو فردا تماس گرفتند.
دومینوی افشاگری ها شروع شده. چرا حالا؟ اونم دلیل خودشو داره. هر کسی کسی دیگر رو مقصر میدونه برای این مشکلی که بابت کرونا به وجود اومده، اما هیچ کدوم جرأت ندارن، وجود ندارن اون مقصر اصلی رو که خامنه ای باشه اسم ببرن. هی از کسای دیگه نام میبرن.
من تعجب میکنم از این که یک شخص به نام سیدعلی خامنه‌ای که خودش رو رهبر مسلمین جهان و رهبر مسلمین ایران معرفی میکند، یه روز میاد میگوید که ویروس کرونا رو جدی نگیرین، این بلا از سوی آمریکا و انگلیس ساخته شده است و این بلا بلایی نیست که ما را نگران کند، و باز دوباره میاد میگوید که این بلا رو باید جدی بگیریم و هرچه سریعتر باید نسبت به این بلا و افزایش مرگ و میر آن جلوگیری کنیم.
نمیشه تو این زمینه آیت الله خامنه‌ای مقصر دونست به تنهایی، هرچند مسئولیت کامل با ایشونه، ولی کن چرا جامعه پزشکی ما، پزشکای محترم ما و کارکنان، نخبگان پزشکی ما، نخبگان دانشگاهی ما، روزنامه‌نگارای ما، خبرنگارای ما به اون اندازه‌ای که باید درباره ورود واکسن خارجی واکنش نشون میدادن واکنش نشون ندادند؟ چرا اون موقع همیشه میگفتن بهترین جنس جنس آمریکاییه، ولی به واکسن که رسید واکسن خوب نیست؟ چرا مردم اطلاع درستی پیدا نکردن از این قضیه که شاید اعتراض کنن بتونن اون موقع جلو این حرکت رو بگیرن؟
آقای یمکی ادعا میکنن که در وسط قضایای کرونا کشور دوست و همسایه دوست ما ایران رو ول کرده. این کشور دوست البته منظورشون چینه، ولی آقای یمکی همین چند وقت قبل ژاپن تعداد زیادی واکسن آسترازنکا برای شما مجانی بهتون داد، روسیه بهتون داد، از هندم اومد. اینا چی شد؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به گزارش آسوشیتد پرس، شورشیان طالبان بیشترین مناطق شمالی، غربی و جنوبی افغانستان را به تصرف خود درآورده و در حال حاضر در 11 کیلومتری جنوب کابل پایتخت با نیروهای دولتی درگیر هستند. این در حالی است که محمد اشرف غنی میگوید به رایزنی با رهبران محلی و دیگر کشورها برای جلوگیری از خرابی بیشتر در نتیجه حمله طالبان ادامه می‌دهد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
طالبان به نزدیکی کابل رسیدند. با تصرف ولایت لوگر، آنها حالا 17 کیلومتر با پایتخت فاصله دارند. همزمان با ورود اولین نیروهای آمریکایی به کابل، نه برای مقابله در برابر ستیزجویان طالبان، بلکه برای کمک به روند خروج دیپلمات‌ها. در چنین احوالی است که اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در برنامه‌ای ضبط شده به دو زبان پشتو و فارسی با شهروندان این کشور که این روزها درگیر جنگ هستند صحبت می‌کند.
در افغانستان د امنیتی او دفاعی ځواکونو د میلان او زړورتیا درناوی کوم.
برکنار از خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر استعفای احتمالی رئیس جمهور افغانستان مطرح شده بود، او در این پیام کوتاه ویدیویی اولویتش را انسجام دوباره نیروهای امنیتی و دفاعی اعلام کرد. اما در بخش فارسی پیام خود مردم افغانستان را مخاطب قرار داد.
تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بی‌گناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود.
سرعت پیشروی طالبان ظرف 8 روز گذشته در محاصره 18 ولایت که در مواردی مانند شرن در ولایت پکتیکا بدون درگیری خاصی صورت گرفته است، بر نگرانی‌ها درباره سقوط احتمالی پایتخت هم افزوده است. با این حال مقام‌های آمریکایی در این روزها از تعهد خود به پشتیبانی از افغانستان و شهروندان این کشور گفتند.
We are committed to supporting Afghanistan and its people. That commitment remains.
هرچند شهروندان افغان خروج آمریکا را در پدید آمدن وضعیت کنونی بی تأثیر نمی دانند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم ضمن رد کردن هر گونه گزینه نظامی برای بحران افغانستان از خروج بخش بزرگی از کارکنان سفارت این کشور خبر داد و از نقش کشورش در افغانستان دفاع کرد.
I think we've got to be realistic about the abilities of the UK or any power to impose a military solution.
آقای جانسون تنها کسی نبود که بر نقش راه حل سیاسی تاکید داشت. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، هم ضمن تاکید بر ادامه حضور دیپلماتیک در کابل به طالبان هشدار داد اگر افغانستان را به زور تصرف کنند، جامعه بین‌المللی آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. این در حالی است که تلاش‌هایی از سوی زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، برای اجرای آتش بس و یک راه حل سیاسی صورت گرفته. هرچند صحبت‌هایی مبنی بر کنار رفتن اشرف غنی به عنوان پیش شرط طالبان برای گفتگو هم به جدال لفظی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان نخست وزیر پاکستان دامن زده است. مقام‌های افغان کنار رفتن رئیس جمهور در این شرایط را دامن زدن به بحران می‌دانند. در این حال خبرهایی هم می‌رسد که گروهی از چهره‌های سیاسی و جهادی و دولتی در شمال افغانستان، از جمله ژنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی، بر ضرورت تشکیل فرماندهی واحد نیروهای دولتی و مردمی در دفاع از مزار شریف که همکنون کانون درگیری هاست تاکید کردند.
Hello, Janet. 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 H
اخبار درگیری ها و وعده های 23 مرداد ماه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حالی است که بنابر اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 80% پناهجویانی که از آغاز تابستان آواره شدند زنان و کودکان هستند. این وضعیت موجب شده است تا 1200 کنشگر اجتماعی ایرانی و افغان مانند آذر منصوری و نرگس محمدی در نامه‌ای که کانون زنان ایرانی بازتاب داده خواستار قرار گرفتن وضعیت حقوقی زنان افغان به عنوان پیش شرطی برای مذاکرات احتمالی آینده با طالبان شدند. همچنین شهروندان افغان در تعدادی از شهرهای اروپایی از جمله در جمهوری چک حرکت‌های اعتراضی را در برابر سفارت پاکستان برگزار کردند. این شهروندان خواستار آنچه دخالت نکردن اسلام‌آباد در امور افغانستان نامیدند شدند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما همونطور که در گزارش محمد هم شنیدید، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز در سخنانی که از پیش ضبط شده بود اعلام کرد مشورت‌های داخلی و بین‌المللی برای جلوگیری از گسترده شدن جنگ در جریان است و نتیجه به زودی اعلام می‌شود. این در حالی است که طالبان به 11 کیلومتری کابل نزدیک شدند و بیم سقوط این شهر در روزهای آینده وجود دارد. در گفتگو با شکریه بارکزای، روزنامه‌نگار و سفیر پیشین افغانستان در نروژ، ابتدا از او پرسیدم این نزدیک شدن طالبان به کابل گویای سقوط کامل کشور است.
طالبان در 50 کیلومتری شهر و از جانب دیگر هم بیشتر از هزارها نیروی آمریکایی و بریتانیایی آمدن به کابل هستند. شرایط که قابل پیش بینی نمیتانه باشه به دلیل از اینکه آمدن طالبان و یا هم کنترل اونا اگر بخواهند در کابل داشته باشند، کابل برعکس دیگر شهرها از لحاظ نظامی، پایگاه‌های نظامی زیاد در شهر کابل وجود ندارد. اما برعکس مراکز دیپلماتیک، منازل رهایشی و بیشتر تجارتی، ما فکر میکنم که طالبان با حمله بر مردم ملکی و مراکز تجارتی و محلات دیپلماتیک نخواهند که پرستیژ بین‌المللی خود زیر سوال قرار بدهند. در ضمن البته نیروهایم که آمدن و بعضش هم در حال آمدن هستند که بیشتر از چند هزار نیرو هست، این خودش هم یک پیام واضحی برای طالبان هست. ام فراموش نکنیم که کابل تنها افغانستان نیست. ما علاقمند از این هستیم که هرگاه قرار به این باشه که گروه سیوم قدرت سیاسی را در افغانستان به دست بگیره، پس چه بهتر که قدرت سیاسی به طور مسلمت آمیزش انتقال داده شد به سازمان ملل متحد تا اونا بتانند از روی تفاهم سیاسی برای ایجاد یک حکومت که دارای ابعاد وسیع و شمول گروه های شامل در قدرت باشند.
اینکه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت نتیجه گفتگو با شرکای داخلی و خارجی برای جلوگیری از گسترش جنگ رو به زودی اعلام میکنه، آیا نشان دهنده این هست که او به زودی استعفا میده؟ چون طالبان گفتن که با اشرف غنی گفتگو نخواهند کرد.
علی، من فکر میکنم که طالبان این گپ امروز میگن. اگه شما به یاد داشته باشین وقتی که مذاکرات قطر آغاز شد و موافقتنامه دوحه بین طالبان و امریکایی‌ها به امضا رسید، در او زمان طالبان نگفته بودند که ما امرای تیم مذاکره کننده افغان مذاکره نمی کنیم. و فراموش نکنین که تیم مذاکره کننده افغان به رهبری آقای اشرف غنی یا لااقل توسط از اونا به عنوان رئیس جمهور معرفی شده بودند. حال با گرفتن جغرافیایی که طالبان در اختیار خود دارند، می خواهند از موضع قدرت وارد گفتگو شوند و یک اونا نمیخواهند آقای اشرف غنی را، یعنی همون قصه است که اونا نمیخواستند با دکتر نجیب هم صلح و مصالحه کنند. من فکر میکنم مناسب ترین وقتی است که سازمان ملل متحد با مداخله در امور سیاسی افغانستان و گرفتن زمام امور مخصوصا در امر صلح افغانستان با تمام گروه های سیاسی به شمول طالبان، البته با آوردن آتش بس روی یک میکانیزم کار کنه که یک اداره انتقالی یا عبوری یا حکومت به نام صلح جور شود تا
تا باز حکومت راه را بره چگونگی ساختار نظام آینده فراهم بسازد. در غیر از او فرمایش عمران خان که گفتند آقای اشرف غنی استعفا بده و یا هم خواست طالبا که مشابه به فرمان بادارشمند عمران خان هست مشکل را درمان نمی کنند. بودن و رفتن یک نفر و فکر نکنم که تاثیر بسزای روی پروسه صلح افغانستان داشته باشد.
با اومدن طالبان که خب تجربه تاریخی نشون میده وضعیت زنان، وضعیت حقوق بشر در افغانستان، یا ما دوباره این تجربه تاریخی رو خواهیم داشت؟
متاسفانه در جایی که طالبان حاکمیت دارن متاسفانه بدتر از دوران گذشته. طالبان به مراتب خشنتر رویه میکنن، غیر انسانی رویه میکنن و متاسفانه عقده گشاییشان به مراتب بیشتر از قبل هست و ای جدن دردآور است. به خاطر ما اعلان میکنم و میخوایم سازمان ملل متحده که در قبال جرایم جنگی در افغانستان بی‌تفاوت نباشن و یگانه راه حلش هم همی است که ناگه انزمام امور را به دست بگیرن تا همه گروه های درگیر در افغانستان تابع قوانین بین المللی باشن تا راه برای یک عملکرد مناسب تر از لحاظ ساختار سیاسی فراهم ساخته شود.
شکریه بارکزای، روزنامه نگار و سفیر پیشین افغانستان در نروژ، درباره شرایط کنونی این کشور پس از حمله طالبان توضیح میداد. اما بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز جمعه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شبکه‌ای از واسطه های فروش نفت ایران را تحریم کرد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
آمریکا اعلام کرده است شبکه‌ای از واسطه‌های فروش نفت ایران را تحریم کرده. این شبکه در هماهنگی با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در کار قاچاق نفت ایران فعالیت داشته. محمود رشید آمورالحسبی یک تاجر نفت از کشور عمان است که در رأس این شبکه قرار دارد. او با مقامات ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و با استفاده از شرکت‌های مختلف انتقال نفت ایران را به مشتریان خارجی تسهیل می‌کرده است. شرکت نیمر اینترنشنال تحت مدیریت این تاجر و دلال عمانی به همراه یک زیر مجموعه این شرکت در رومانی، همچنین شرکت تجارت پتروشیمی اوربیت در عمان و شرکت کشتیرانی بریوری در امارات روز جمعه تحت تحریم قرار گرفتند. علاوه بر این، آمریکا اعلام کرده است که نفتکش عمان پراید را هم که در کار انتقال نفت ایران فعالیت داشته و تحت پرچم لیبریا حرکت می‌کند را نیز مورد تحریم قرار داده است. پیش از این هم گزارش‌هایی از برنامه دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، برای جلوگیری از فروش نفت ایران به چین توسط دلال‌ها منتشر شده بود. همچنین سایت خبری بلومبرگ به تازگی گزارش داده در حالی که آمریکا خواستار بازگشت ایران به مذاکرات با هدف رسیدن به یک توافق قوی‌تر و طولانی‌تر است، جمهوری اسلامی با استفاده از فروش روی آب نفت خام و استفاده از رمزارزها برای دریافت پول خود، راه‌هایی برای دور زدن و خنثی کردن تحریم‌های آمریکا یافته است. همچنین اوپک در گزارش جدیدی که روز جمعه 22 مرداد منتشر کرده گفته است، متوسط قیمت نفت ایران در 7 ماه ابتدایی سال گذشته کمی بیش از 35 دلار بوده، اما در دور مشابه امسال به بالای 65 دلار رسیده است. در ماه گذشته قیمت نفت ایران حتی به 75 دلار رسید. تولید روزانه نفت ایران نیز در سال گذشته میلادی نزدیک به 2 میلیون بشکه بود، اما ماه گذشته به حدود 2.5 میلیون بشکه رسید. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای 30 خرداد پایان یافت، اما هنوز تاریخ جدید برای از سرگیری آن از سوی طرفین برجام اعلام نشده است.
نسرین افشار گزارش میداد، اما شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران از سازمان جهانی بهداشت خواست درباره سوء مدیریت عامدانه حکومت جمهوری اسلامی در جریان بحران کرونا که منجر به کشتار جمعی در ابعاد یک جنایت علیه بشریت شده تحقیق کند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در شرایطی که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران فوق بحرانی است و واکسن کافی هم برای پیشگیری از ابتلا و مرگ و میر شهروندان وجود ندارد، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت منتقدان و فعالان مدنی ادامه می‌دهند، در حالی که زندان می‌تواند فضای خطرناک‌تری برای افراد باشد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران هنوز فوق بحرانی است و آمار مبتلایان و قربانیان هم بالا، اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت منتقدان و فعالان مدنی ادامه می‌دهند، بدون توجه به اینکه در این شرایط زندان‌ها می‌تواند مکان خطرناکی باشد برای زندانیانی که می‌گویند امکانات قضایی، بهداشتی و درمانی مناسبی در اختیار ندارند. هفته پیش هم مامورین امنیتی دست به بازداشت‌هایی در شهرهای مختلف زدند. از جمله در مشهد، محمد عباس‌زاده توسط مامورین اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد. نزدیکان او می‌گویند بازداشت محمد عباس‌زاده در ارتباط با حضور او در تجمع اعتراضی در مشهد صورت گرفته است. اکبر آزاد فعال مدنی هم در پی احضار به اجرای احکام دادسرای بهارستان بازداشت شد. او به خاطر فعالیت‌های مدنی خود در حوزه زبان مادری به مشارکت در تشکیل جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم و به 2 سال حبس محکوم شده است. محمد کاظمی و رضا شهریور دو فعال مدنی دیگر در تبریز هم که 5 مرداد ماه بازداشت شدند همچنان در زندان به سر می‌برند، به علتی نامعلوم. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
شرایطی هستیم که تا کنون در ارتباط با کرونا در ایران سابقه نداشته. بالاترین میزان مرگ و میر رو داریم روزانه و همچنین پدیده کفخوابی که در زندان‌ها بود الان فقط به زندان‌ها اختصاص نداره. در رابطه با مسئله کرونا در بیمارستان‌ها ما با این پدیده مواجه هستیم. در چنین شرایطی، در این گرمای فوق‌العاده‌ای که در کشور هست، زندان‌هایی که تهیه مناسب ندارن، ما شاهد دستگیری‌های گسترده‌ایم. حداکثرش اینه که کسانی که دستگیر می‌کنن اگر علائم شبیه کرونا داشته باشن در بند قرنطینه همه رو با هم دیگه در یک سلول قرار میدن و فوق‌العاده این وضعیت خطرناکه. نوع جدید این ویروس به صورتی هستش که به سرعت بقیه رو آلوده میکنه، بنابراین کافیه که در میان کسانی که دستگیر میکنن یک نفر باشه که بیمار باشه و بقیه رو آلوده بکنه به ویروس. چنین شرایطی به هیچ وجه صلاح نیستش که کسی رو دستگیر بکنن و کسانی که در زندان هستن باید آزاد بشن، به مرخصی فرستاده بشن حداقل، و تعداد در واقع افرادی که زندانی هستن به شدت تقلیل پیدا کنه در حد 1/4 و حتی کمتر تا ویروس گسترش پیدا نکنه.
قرار بازداشت ناهید کمانگر، دانشجوی رشته زبان و ادبیات کردی هم تمدید شد. او 1 ماه پیش به اتهامی نامعلوم توسط مامورین اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شد. کاوه شریفی و شوان شیخه، دو دانشجوی ساکن شهرستان سردشت، از 9 تیر ماه در بازداشتند. این دو شهروند کرد توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. و ناصر همتی، روانپزشک، مترجم و فعال مدنی، هم در پی احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان بازداشت و روانه زندان دستگرد شد. این فعال مدنی که از منتقدین سرکوب اعتراض‌های آبان 98 بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی به 2 زندان محکوم شده. او طی سال‌های اخیر بارها به خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی احضار و تهدید شده است. حسن نایب هاشم می‌گوید در این شرایط زندان‌ها جای خطرناک‌تری برای افراد است.
بسیار از زندان ها افراد رو به سلول‌های انفرادی میفرستن به عنوان قرنطینه، که در واقع این یک نوع حبس مضاعف هست و به هر حال یک نوع فشار بیشتر هست بر زندانی. و خب داریم شاهد تغییر تحولاتی در زندان هم هستیم، که مثلا از وضعیت زندان ها در خوزستان خبری نداریم. صدها نفر دستگیر شدن در روزهای اخیر و مسلمه که در اونجا شرایط مناسب نیست. ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که در بند زنان زندان اوین که در تمام این مدت تونسته بودن با رعایت مسائل بهداشتی خود رو حفظ بکنن، به شدت آلوده شدن و بعضی از اونها رو به مرخصی فرستادن. تو چنین شرایطی حالا حداقل لطفی که به زن خودشون خواستن بکنن اینه که به زندانیان تزریق واکسن رو در موردشون انجام بدن و در این رابطه تنها واکسن برکت رو که امتحان خودش رو پس نداده و تولید داخلی هست و مشخص نیست که تا چه کیفیت داره، اون رو در دست زندانیان به اصطلاح قرار میدن که به اونا پیشنهاد میکنن، که خب این هم نشون دهنده اینه که امکان انتخاب رو در این مورد هم زندانیان ندادن.
علاوه بر این بازداشت‌ها، طی روزهای گذشته دادگاه‌های انقلاب هم برای شماری از فعالان سیاسی و مدنی احکام حبس صادر کردند. مصطفی حمدی، فعال رسانه‌ای ساکن سقز، در دادگاه انقلاب این شهر به 2 حبس محکوم شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده، که مصادیق آن فعالیت‌های مصطفی حمدی در شبکه‌های اجتماعی است. محمد کیانوش راد، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس، هم به 3 زندان محکوم شد. اتهام او نشر اکاذیب عنوان شده. مصادیق این اتهام امضای بیانیه ای در انتقاد از کشتار معترضان آبان 98 و حمایت از کارگران معترض نیشکر 7 تپه است. همچنین خبرها از ایران هاکیست، مامورین امنیتی طی روزهای گذشته به منازل چند تن از روزنامه نگاران و فعالان مدنی رفته و لوازم شخصی آنان را با خود بردند. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی و تحلیلگر سیاسی در سوئد، میگوید
وارد خونه افراد میشن، حالا این افراد فعالین مدنی، فعالین صنفی یا روزنامه‌نگارا هستن، که وارد خونه اونها میشن، لپتاپشون و گوشیشون رو میگیرن و بعد توی 1-2 جلسه ای که اونها رو احضار میکنن از اونها یه سری بازجویی صورت میگیره. خب با توجه به شرایط و بحران‌هایی که در کشور وجود داره، معمولاً این روزنامه‌نگاران و این فعال‌ها مسئله ورود نیروهای امنیتی به خونه‌هاشون و بازداشت شدن لپتاپ و گوشیشون و حالا هر مستندات دیگه‌ای که توی خونه‌شون باشه رو خبری نمی‌کنن، چون این فرض وجود داره که خب با توجه به احکام سنگینی که داره صادر میشه و با توجه به بازداشت‌هایی که ما داشتیم به ویژه در طی چند سال اخیر، نیازی نیستش که اینها رو خبری بکنن. افکار عمومی هم نسبت به اینها حساسیت بسیار کمتری داره، چون انقدر اخبار منفی مرتب افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میده که خب خبر این که ریختن توی خونه یک کسی و موبایلش و لپتاپش رو بردن نمیتونه خیلی افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده. اما در نهایت من فکر میکنم یک پروژه کاملا امنیتی وجود داره، اونم یه پازلیه که میگه که خب قبل از این که بخوایم ما هزینه‌ای رو بار نهادهای امنیتی بکنیم که فردی رو بازداشت کردیم، تو قدم اول میایم پرونده رو تشکیل میدیم. از چه طریق؟ از طریق گوشی و لپتاپ. وقتی اون رو میگیرن تمام اطلاعات رو میتونن به دست بیارن به راحتی و بعد کیفرخواست داده میشه و بعد حکم صادر میشه بدون اینکه افکار عمومی درگیر شده باشه، بدون اینکه خبری در مورد اون فرد توی رسانه‌ها منتشر شده باشه. و بعد میبینیم کسی که حتی بازداشت نشده، فقط یک بار ریختن توی خونش و بعد چند بار باری هم احضار شده به نهادهای امنیتی، با یه حکمی مواجه هستش که باید بره و اون حکم رو تحمل بکنه توی زندان، بدون اینکه نهادهای امنیتی تحت کوچکترین فشاری از طریق افکار عمومی قرار گرفته باشن. این مسیری هستش که چند سال اخیر شروع شده و خب توی روزهای اخیر می‌بینیم که تشدید شده.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، هم در پرونده جدیدی که در دوران حبس برای او تشکیل شده به 2 سال زندان و 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. اتهام او در این پرونده فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در فضای مجازی به دلیل انتشار بیانیه و یک فایل صوتی از زندان تهران بزرگ عنوان شده است. سهیل عربی که از سال 92 زندانی است به اتهام سب النبی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7.5 سال زندان کاهش یافت، اما در این مدت پرونده های دیگری هم برای او تشکیل شده تا این فعال مدنی همچنان در زندان بماند. برای 9 فعال مدنی دیگر هم که روز 29 تیر ماه برای حمایت از مردم خوزستان مقابل وزارت کشور تجمع کرده و بازداشت شده بودند، پرونده قضایی تشکیل شده. نرگس محمدی، آرش صادقی، جعفر عظیم‌زاده، آرش کیخسروی، روح الله مردانی، رسول بوداقی، پوران ناظمی، حمید آصفی و بهزاد همایونی افرادی‌اند که به خاطر اعتراض به کشتار معترضان در استان خوزستان با پرونده قضایی مواجه شدند. مهدی گلرو
در مورد فعالین شناخته شده که خب قبلا تجربه زندان داشتن، دقیقاً به همین شکل بازداشت کوتاهی میشن یک روزه به خاطر اینکه توی یه برنامه مراسمی یا تجمعی حضور داشتن، معمولاً یک روزه یا 2 روزه بازداشت میشن و بعد از طریق همون بازداشت 1-2 روزه شما میبینید که احکام سنگین براشون صادر میشه و این یک جور در واقع ایجاد رعب و وحشت توی فعالین هستش که شما حتی اگر که پیش از این زندان بودی و اخبار بسیار زیادی در مورد شما کار شده، مثل خانم نرگس محمدی، مثل آرش صادقی، مثل اعضای بیانیه 14 نفر که سالها زندان بودن، رسانه‌ها اخبار اونها رو پوشش دادن، اما این بار میان با یه بازداشت 48 ساعته پرونده رو برای اونها تشکیل میدن و در نهایت اونها با یه حکم مواجه که باید برای تحمل کیفر به زندان مراجعه بکنن. من فکر میکنم اینها یک برنامه ریزی دقیق از طرف اتاق فکر نیروهای امنیتی هستش، به ویژه با توجه به اینکه بخش زیادی از قدرت از نهادهایی مثل در واقع وزارت اطلاعات گرفته شده و به حفاظت اطلاعات قوه و اطلاعات سپاه داده شده و اونها پروژه های بسیار بسیار امنیتی رو تعریف کردن.
و چند خبر از آزادی و مرخصی تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی هفته گذشته. امین ماسوری، نویسنده و پژوهشگر ساکن خرم‌آباد، از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 9 ماه زندان محکوم شده بود و از خرداد ماه زندانی بود. رضوانه احمدخان بیگی، فعال مدنی که از اوایل مرداد در مرخصی استعلاجی بود، به طور مشروط آزاد شد. او به خاطر فعالیت‌های مدنی خود در حوزه حقوق زنان و حمایت از زندانیان سیاسی در 2 پرونده جمعاً به 10 سال زندان محکوم شده بود و طی سال‌های گذشته برای گذراندن این محکومیت زندانی بود. کیانوش عباس‌زاده، درویش گنابادی، هم به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد. او که زمستان سال 96 در وقایع گلستان 7 بازداشت شده بود، به 6 سال زندان محکوم شده بود و پس از گذراندن نیمی از این محکومیت آزاد شده است. جواد لعل محمدی، معلم و فعال مدنی ساکن مشهد، پس از 8 روز بازداشت آزاد شد. او که یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست، پس از آزادیش با انتشار ویدئویی از شکنجه خود در دوره بازداشت خبر داد.
بنده 8 روز در بندهای اینها هستم. 8 روز بر بدن یک معلم تازیانه میزنم. بدن من تاول زد، اما لحظه آخ نگفتم. حسرت یک آخ رو بر دل اینها گذاشتم. هر ضربه تازیانه ای که بر پشت من زدن گفتم نه به جمهوری اسلامی. هر ضربه تازیانه ای که به من زدن گفتم محکم تر بزن، من مقاوم تر میشم، همچنان که مردم مقاوم تر شدن.
رضا مهرگان، فعال مدنی و یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای هم به مرخصی اعزام شد. او به خاطر امضای این بیانیه و انتقادهایش از حکومت ایران به 6 سال زندان محکوم شده است. نیلوفر بیانی، فعال زندانی محیط زیست، هم در پی ابتلا به کرونا به مرخصی اعزام شد. او که از زمستان سال 96 در زندان به سر می‌برد، به 10 سال حبس محکوم شده است. و هومن جوکار، دیگر فعال محیط زیست، هم که به 8 سال زندان محکوم شده، پس از 3.5 سال تحمل زندان به مرخصی آمد. پدر هومن جوکار 1 هفته قبل از مرخصی او درگذشت. مسئولین قضایی پیشتر با مرخصی او موافقت نکرده بودند تا او بتواند برای آخرین بار پدرش را ببیند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.